بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی معیار حقیقت و صدق است. مقصود از معیار حقیقت و صدق این است که ما از چه طریقی و چگونه می توانیم حقیقت داشتن یک ادراک و تصدیق و حکم ذهنی را از حقیقت نداشتن آن تمیز بدهیم. با این پیش فرض و مبنا که حقیقت داشتن حکم و تصدیق ذهنی یا ادراک ذهنی عبارت است از مطابقت با واقع و نفس الامر، عرض شد که دیدگاه کهن و معروف که از دیر زمان مورد توجه متفکران قرار داشته و در بین فلاسفه و متکلمان اسلامی هم نظریه است مورد قبول و پذیرفته شده، این است که معیار حقیقت بدیهی بودن ادراک و تصدیق و یا گزاره است. اون گزاره ای که یا تصدیق و حکمی که بدیهی باشد، این بداهت نشانه حقیقت است، دیگه در اون نباید تردید کرد، اون حقیقت دارد. و سایر گزاره ها و احکام ذهنی با این معیار و مقیاس حقیقت داشتنشان تمیز داده می شود، یعنی باید به آنها منتهی بشوند و به گونه ای از آنها سرچشمه بگیرند. در این باره عرض شد که سؤالی مطرح می شود که چرا وقتی که یک حکمی و یک گزاره ای بدیهی شد یا بدیهی بود، نشانه است یا معیار است برای حقیقت داشتن آن، چرا اینجور هست؟ بله، در این که باید نظام ادراکات انسان به بدیهیات منتهی بشود، این درش تردیدی نیست، چون اگر اینگونه نشود، اصولاً حصول ادراک، تحقق ادراک و حکم و معرفت امکان ندارد، چون هر حکمی و هر تصدیقی که می شود اگر معلل باشد یا مدلل باشد به یک تصدیق دیگری، سر به تسلسل در می آورد، تسلسل محال. تسلسل محال این است که در زمانی که یک حکمی می‌خواهد صادر بشود و یک تصدیقی و گزاره‌ای شکل بگیرد، این منوط هست به بی‌نهایت تصدیق دیگر و این معلوم است که هیچ وقت بی‌نهایت در ظرف متناهی و محدود واقع نمی شود. هر آنچه که در ظرف محدود انجام بگیرد و واقع بشود، می شود متناهی. این مسئله واضح است و این را تشبیه کردیم به نظام علیت و معلولیت در عالم عین، در عالم واقع، که موجودات امکانی باید به یک موجود به ذات منتهی بشوند. اگر موجود به ذات و مستغنی از علت وجود نداشته باشد، موجودات نیازمند به علت هم وجود نخواهند داشت. اگر موجودی که معلل نیست وجود نداشته باشد، موجوداتی هم که معللن وجود نخواهند داشت، یعنی هیچی نخواهد وجود نخواهد داشت. در نظام ذهن هم این قانون حاکم است، یعنی اگر این تصدیق معلل باشد یا مدلل باشد، به تصدیق دیگری و هر تصدیق دیگری هم به تصدیق دیگری و ما به یک تصدیق و حکم خود معیار مستقل، مستغنی از دلیل، مستغنی از علت ما نرسیم، هیچ معرفتی، هیچ حکمی برای ما حاصل نخواهد شد و این قطعا باطله. و باز شبیه اون مطلبی است که در باب حکمت عملی در حوزه بایدها و نبایدها گفته می شود که ولانتفاعه ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یعنی اگر حسن و قبح عقلی نباشند و حسن و قبح همه شرعی باشد، حسن و قبح نه عقلی خواهیم داشت و نه شرعی. ولانتفاعه ما مطلقا لو ثبتا شرعا. تا اینجا مطلب مطلب درستی است، اما گره جای دیگر هست. گره این است که این بدیهیات چه ویژگی ای دارند که کاشف از حقیقت داشتن آنها می شوند. این مسئله مهم است. آیا ملازمه ای وجود دارد ما بین بداهت، بدیهی بودن، روشن بودن و بی‌نیاز و آیت حقیقت بودن، نشانه ی حقیقت داشتن؟ چون در علم اصولی ما حکم میکنیم، تصدیق میکنیم، این تصدیق ما ذوالوجهه این است، چون ما معصوم نیستیم، ذوالوجهه این است. یحتمل الصدق و الکذب، القضیه قول یحتمل الصدق و الکذب لذاته، این تعریف قضیه است، تعریف گزاره است، تصدیق همینه. حالا دیگه نگفتن که القضیه تو قول غیر بدیهی یحتمل الصدق و الکذب، نه، القضیه قول یحتمل الصدق و الکذب لذاته. اینجاست که مرحوم استاد آیت الله مصباح یزدی وجهی برای این مطلب بیان کرده اند و در واقع ارجاع دادن بدیهیات را به علم حضوری، یعنی ملاک در واقع معیار حقیقت بودن را علم حضوری دانستند. و بدیهیات نیز چون به علم حضوری باز می‌گردند و در علم حضوری جای تردیدی وجود ندارد از نظر حقیقت داشتن، پس بدیهیات هم حقیقی بودنشان محرز و ثابت می شود. چرا ایشون آمدن این را برگردوندن به علم حضوری؟ چون گفتن که مشکل یا منشأ خطا در علم حصولی این است که واقعیت معلوم خودش پیش نفس نیست، یه واسطه ای میخوره. از طریق اون واسطه ما میخواهیم به واقعیت دست پیدا بکنیم، به واقعیت معلوم. در علم حضوری این مشکل وجود ندارد، چون در علم حضوری واقعیت معلوم بدون واسطه نزد نفس ما و ذهن ما، نفس ما حاضره، و چیزی که بدون واسطه عریان حاضر هست، دیگه درش اختلافی، یعنی احتمال خطایی راه نداره و 100% درسته، مطابق یعنی حقیقت داره، حالا مطابق با واقعی که تعبیر رسای اونجا نیست، حقیقت داره. علم حضوری اینجوره. پس ما اگر بتوانیم تبیین بکنیم که بدیهیات هم از جنس علم حضوری هستند، اگر این معنا ثابت بشود، میتوانیم برای حقیقت داشتن آنها نسبت به حقیقت داشتن آنها دیگه 100% مطمئن باشیم. اون وقت بقیه قضایای گزاره های غیر بدیهی را هم که چون به بدیهیات برمیگردونیم، بدیهیات هم که به علم حضوری برمیگردن، علم حضوری هم که درش خطا راه ندارد و حقیقت بودنش 100% است، لذا نتیجه میگیریم که بدیهیات حقیقی هن، بقیه معرفت های ما هم حقیقی بودنشان بر این اساس و از این طریق به دست میاد. حالا من عبارات ایشون را یادداشت کردم، میخوانم، ملاحظه بفرمایید. نقطه اصلی اشکال در علم حصولی این است که چگونه میتوان مطابقت آنها را با متعلقات خودشان تشخیص داد، در حالی که راه ارتباط ما را با خارج همواره همین صورتهای ادراکی و علوم حصولی تشکیل می‌دهند. بنابراین باید کلید حل اشکال را در جایی جستجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم بر متعلق ادراک اشراف یابیم و تطابق آنها را حضوراً و بدون وساطت صورت دیگری درک کنیم و آن قضایای وجدانی است. حالا اولین قضایایی که بر این اساس حقیقت داشتن اونها برای ما روشن میشه وجدانیاته، که از یک سو متعلق ادراک را که مثلا حالت ترس است حضوراً میابیم. خب ما ادراکمون در اینجا متعلق دارد، متعلق ادراکمون چیه؟ این حالت ترس. خب حالت ترس یک پدیده روانی است، نفسانی است و نفس به آن علم حضوری دارد، و سوی دیگر صورت ذهنی حاکی از آن را بیواسطه درک میکنیم. خب یک صورت ذهنی هم که اینجا حاصل شده، اون تصویری که برداشتیم، صورت ذهنی که از این حالت ترس در ذهن خودمون براش تصویر کردیم، این را هم که بیواسطه داریم درک میکنیم دیگه، چون صورتهای ادراکی هم پیش نفس ما خودشون حاضرن، پس اون صورت ادراکی هم معلوم است به علم حضوری. و از این روی قضیه من هستم، حالا این بر اساس همون علم حضوری میخوایم قضیه بسازیم، ما از من، از وجود خودمون تصویر برمیداریم و بعد یک حکمی میسازیم، میگیم من هستم یا من میترسم. ما از اون ترس خودمون یه تصویری برداشتیم، از منم که یه تصویر داریم، این را به هم نسبت میدهیم، میگیم من میترسم. یا من شک دارم، از حالت شک یک تصویری برمیداریم، حالت شک یک خودش به علم حضوری برای ما معلومه، تصویری از شک برمیداریم، تصویری از من، و این را به هم نسبت میدهیم، میشه بعد من شک دارم. اینا به هیچ وجه قابل شک و تردید نیست. بنابراین سه چیز شد: یکی اصل واقعیت من و ترس و شک که به علم حضوری معلومه، دو اون صورت ذهنی و این اون تصوری که از من، از ترس و از شک برداشته میشه، اینم که به علم حضوری معلومه. حالا نوبت به تصدیق میرسه که بین این تصورات که ما برداشته ایم از اون واقعیت مکشوف به علم حضوری، معلوم به علم حضوری، بین اینا رابطه برقرار میکنیم و حکم میکنیم. این هم در شک دیگه نداریم که من هستم، من میترسم، من شک دارم. پس این قضایا، یعنی این قضایایی که بهشون قضایای وجدانی، یعنی وجدانیات، نخستین قضایایی هستند که ارزش 100% آنها ثابت می شود و خطا و اشتباه راهی به سوی آنها نمی یابد. البته باید دقت کنیم که این قضایا را با تفسیرهای ذهنی در نیامیزیم. اون از من یا از ترس بعد میام تحلیل ارائه میدیم، مثلا میگیم ترس چی هست، تبیین میکنیم، شک چی هست مثلا. اونا تحلیل های ذهنی، تفسیر های ذهنی هست. نه، همین دیگه، بدون تحلیل، همین ساده خام این قضیه که من هستم، من شک دارم، من میترسم، اینها. خب این دسته اول که گام اول شد که ما یک قضایایی داریم، احکام تصدیقی داریم که چون برساختند و از این ادراکات مثلا معرفت‌های حضوری درشون شکی وجود نداره. اینها قضایایی هستن که ارزششون 100% هست و خطا و اشتباهی در اونها راه ندارد. نظیر این اشراف می‌فرمایند در قضایای منطقی که از صورت‌ها و مفاهیم ذهنی دیگری حکایت می‌کنند را ما می‌یابیم. پس بنابراین بعد از این وجدانیات رفتن سراغ قضایای منطقی. چرا ما نسبت به اونا اشراف داریم؟ زیرا هرچند حاکی و محکی در دو مرتبه ذهن قرار گرفته اند، یعنی هر دو در ذهنن اما دو مرتبه است که اینا رو بر هم حمل میکنیم و نسبت میدهیم، ولی مثلا میگیم مفهوم انسان کلی است، این مفهوم انسان در ذهن، اون کلیت هم در ذهن، اینا رو به هم نسبت میدیم و حمل میکنیم. درسته که اینا هر کدامشون در یک مرتبه ای از ذهن قرار دارن، ولی هر دو مرتبه ای آن نزد نفس، یعنی من درک کننده، حاضرن. هم اون مفهوم انسان و هم این کلیت، این تصور کلی و اون تصور از انسان، هر دوتاشون پیش نفس ما حضور دارن به علم حضوری. این قضیه که مفهوم انسان مفهوم کلی است، قضیه است که از ویژگی مفهوم انسان حکایت می کند، یعنی کلیت که محموله حکایت می کند از موضوع که اون انسان باشه. مفهومی که در ذهن حاضر است و ما می توانیم با تجربه درون ذهنی این ویژگی را در آن تشخیص دهیم، یعنی بدون به کار گرفتن اندام‌های حسی و واسطه شدن صورت ادراکی دیگری، دریابیم که این مفهوم حکایت از فردی خاص نمی کند، بلکه قابل صدق بر افراد بیشماری است. پس قضیه مفهوم انسان کلی است صادق خواهد بود، چون تصور انسان که به علم حضوری حاصله، تصور کلیت هم که به علم حضوری حاصله، حکمی هم که بین اینها میکنیم دیگه، نه یک صورت دیگری میانجی میخواد و نه یه ادراک حسی دیگری نیاز دارد. این نفس ما اینها را هم اشراف برش داره، حضوراً این حکم را انجام میده، بنابراین این حکم هم صادقه و درش تردیدی برای انسان راه پیدا نمیکنه، چون پیش نفس ما حاضره. خب این شد دو دسته از قضایا. حالا میرن سراغ قضایای، میدونید دو دسته دیگه از قضایا باقی میمانه، یکی قضایای فلسفی و یکی هم قضاهای مربوط به حوزه طبیعت شناسی، یعنی مفاهیم ماهوی. احکام مربوط به مفاهیم ماهوی و احکام مربوط به مفاهیم فلسفی. حالا اگر بتوانیم بگوییم که اون احکام در حوزه مفاهیم فلسفی و مفاهیم ماهوی اینها به بدیهیات منتهی میشن و بدیهیات هم به علم حضوری برمیگردن و بر اساس علم حضوری دانسته میشوند، دیگه اون وقت مشکل ما حل میشه در این که ما بتوانیم به حقیقت و حقیقت داشتن ادراکاتمون و تصدیقاتمون و احکام ذهنیمون یقین داشته باشیم و خطا را در اونها احتمال خطا را ندهیم. اکنون اگر بتوانیم ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه به دست آوریم، یعنی اونایی که صرف تصور موضوعشون و محمولشون برای حکم کافی هست، نمیگیم اولیات، اگر بتوانیم ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه به دست آوریم به مطابقت به موفقیت کامل رسیده ایم، زیرا در پرتو آنها میتوانیم قضایای نظری و از جمله قضایای حسی و تجربی را بازشناسی و ارزشیابی کنیم. عرض کردم دو دسته قضایا میشه، یکی قضایای حوزه فلسفه که مربوط به معقولات و مفاهیم فلسفی هم و یکی هم قضایای علوم تجربی. خب چه کار باید بکنیم؟ آیا راهی هست که بتونیم اولیات را به علم حضوری بازگردانیم؟ میفرمند برای این کار باید در ماهیت این قضایا بیشتر دقت کنیم، این قضایای اولیه را واکاوی کنیم. از یک سوی مفاهیم تصوری آنها را مورد بررسی قرار دهیم. اولا ببینیم مفاهیم اینها چه مفاهیمی هستند و چگونه برای ما حاصل میشن، و از سوی دیگر در رابطه یا آنها بیندیشیم که چگونه عقل حکم به اتحاد موضوع و محمول در آنها میکنه. این دوتا را باید بررسی کنیم در اولیات. خب از جهت اول، یعنی اون تصور مفاهیم اینها، این قضایا از مفاهیم فلسفی تشکیل میشوند، یعنی این اولیات. خب مفاهیم فلسفی چی هستن؟ اونا هم مفاهیمی هستن که به علم حضوری منتهی میشوند. یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی مانند احتیاج، استقلال و بعد علت و معلول، اینها از معلومات بلاواسطه و وجدانیات انتزاع می شوند. اینها را ما از اونچه که وجدان کرده این به علم حضوری اینا حاصل می شوند. به از اونا انتزاع می کنیم و مطابقت آنها با منشأ انتزاعشون حضوراً می یابیم و سایر مفاهیم فلسفی هم به اونها برمی گردن. اگر به خاطرتون باشه اینا قبلا توی مباحث گذشته بررسی کردیم که مثلا ما مفهوم علت و معلول را از ادراک شهودی نسبت به نفسمون و آثار و حالات نفسمون به دست میاریم، یعنی اینو شهود میکنیم که مثلا حالت تفکر وابسته به نفس، اراده وابسته به نفس، این وابستگی وجودی همان رابطه علیته، ما اینو شهود میکنیم. پس تا اینجای مطلب درست. و اما از جهت دوم، یعنی کیفیت حکم، یعنی کیفیت حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها با مقایسه موضوعات و محمولات این قضایا با یکدیگر روشن می شود. خب چجوریه؟ مگر چه رابطه ای بین محمولات و موضوعات این قضایا هست؟ می فرماین همه این قضایا از قبیل قضایای تحلیلی هستند. قضایای تحلیلی قضایایی هستند که محمول از تأمل در موضوع از تحلیل موضوع به دست میاد، زمیمه نمیخواد. به اصطلاح ما میگیم محمولات انسمیمه، نه محمولات به زمیمه. این تحلیلی و ترکیبی اصطلاحی است که کانت مطرح کرده. مثلا وقتی میگویم انسان مجتهد است، صنعتگر است و مثلا میخندد، میگرید، اینها ترکیبی هن، اینها محمولات به زمیمه هن. ولی وقتی میگیم انسان عرض میشود که ممکن الوجود است، این ممکن الوجود انسان یا قوه تفکر دارد، نه اینکه حالا بالفعل متفکر است، قوه تفکر را دارد، اینها میشود تحلیلی، یعنی حقیقت انسان ازش اینها استفاده میشه، دیگه زمیمه نمیخواد. میفهمن اولیات اینجوری هست، محمولاتشان نسبت به موضوعاتشان تحلیلیه. پس رابطه محمول و موضوع رابطه تحلیلیست نه ترکیبی، یعنی چیزی از بیرون نیمده. همین که ما موضوع را در اختیار داریم، خود به خود محمول را هم داریم و اتحاد محمول را با موضوع داریم، خب این میشه بعد همون تصدیق دیگه. پس بنابراین تصدیقشون هم پیش ما هست. مثلا در این قضیه که هر معلولی احتیاج به علت دارد، مفهوم احتیاج به علت در مفهوم معلول مندرج است. یعنی همین که میگیم معلول یعنی شیئی که له علتون. پس اگر بگیم معلول علت دارد، این مثل قضایای حمل در واقع اولی میشه، یا محمولات انسمیمهی هست. این معلول دارای علت هست. خب اصلا معلول یعنی چیزی که مثل که بگیم مثلث دارای زوایای ثلاثه است. و مثلث یعنی همین، زیرا معلول عبارت است از موجودی که وجود آن وابسته به موجود دیگری است که علت نام دارد. بدین ترتیب بدیهیات اولیه هم به علم حضوری منتهی می شوند و به سرچشمه ضمانت صحت دست می یابند. یعنی اینها هم صحتشون دیگه تضمین شده است. اینجا یک اشکالی مطرح میکنن که ممکن است شما بگویید اونچه که ما با علم حضوری میابیم معلول شخصیه. مثلا اراده خودمون، ترس خودمون، محبت خودمون، این چیزاست، فکر خودمون. پس چگونه میتوانیم حکم آن را درباره هر معلولی تعمیم بدهیم؟ پاسخ میدن که درست است که اینجا به صورت شخصی و یک پدیده خاصی ما درک کردیم و مفهوم معلول را از یک پدیده خاصی گرفته ایم، مثلا اراده خودمون که معلول نفس ماست. ولی این از اون جهت نیست که این ماهیت خاصی دارد و یک موجود شخصی خاصی است، بلکه از اون جهت است که وجودش وابسته به دیگری است. یعنی ملاکش و مناطش این عام است، ولو مصداق شخصیه. از هر جا این خصوصیت یافت شود، کدام خصوصیت؟ یعنی این وابستگی وجودی، این حکم هم برای آن ثابت خواهد بود، یعنی این معلولیت و اینکه احتیاج به علت دارد. البته اثبات این خصوصیت برای موارد دیگر نیازمند به برهان عقلی است. برهان عقلی میخواد که به ما بگه بله اینا هم وابستگی وجودی دارند که علت دارند، و از این روی این قضیه به تنهایی نمیتواند نیازمندی پدیده های مادی را به علت اثبات کند. نه، چون که اینجا به صورت شرطی میشه، هر آنچه وابستگی وجودی دارد معلول است. حالا آیا پدیده های مادی وابستگی وجودی دارند؟ این حکم معلق و مشروط این را برای ما بیان نمی کنه، مگر اینکه برهان ثابت بشه، برهان عقلی که بله اینها از نظر وجود وابستن، وجودشون وجود وابسته است، چنان که در باب علت و معلول برای اون را بیان خواهیم کرد که بله اینا اینجوریه، اینا خصوصیت معلولیت را دارن. ولی در هر صورت فعلا میتونیم حکم بکنیم که هر جا وابستگی وجودی باشد، پس بنابراین معلولیت ثابته و قانون علیت حکم میکنه. خب نتیجه بحث شد؟ نتیجه آن که راز خطا ناپذیری بدیهیات اولیه اتکای آنها بر علوم حضوری است. آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 249 تا 252. حالا درباره این مطلب تأملی بفرمایید تا انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار بدهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.